سلامت از زهرا که حفظه که بخونه. شما شما حفظه نه؟ حفظ کرده بودید که یه بار حفظ نکرده تصمیم دارید حفظ کنه کی؟ شما دوستان؟ کسی حفظ نیست؟
حفظ
کرده بودید که یادم رفته حالا بخونید بنام بذارید توی یکی از قانونتاتون بخونید حالا میخونن آقا معلوم میشه بفرمید
فکر کنم به اشتباه
بخونم
چون
چند
وقت
نخونم خیلی خوب بود یه کمی یه جاهایی حبیبت حبیبت نه خیلی خوب بود من فکر کردم که خیلی باید کمکتون کنم دم نه الحمدلله خودتون دلاورانه تا آخر وقتی خیلی خوب احسن احسن خیلی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین نثار روح مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه درود می‌فرستیم همراه با ثواب صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
یا الله قرار شد که کتاب الاشره کافی رو بخونیم درسته؟
بله.
هفته گذشته بعضی دوستان تشریف داشتن بعضی تشریف نداشتن سلام بله. یه توضیح مختصری عرض کردم یه تذکری دوباره امروز عرض میکنیم با اون که فعلا خوندن روایات کافی شریف به قصد خوردنه خوندن به قصد خوردن نه به قصد فیش برداری و نه به قصد یاد دسته بندی و نبرسته و قصد خوردن یعنی این که ما بنا داریم که روایات رو در جریانش قرار بگیریم ببینیم اهل بیت عصمت و طهارت در موضوعات مختلف مشیشون چی بوده و چه توقعی از ما داشتن که فل جمله به دست بیاریم و ویژگی کافی اینه که چون به صورت باب بندی است و در هر باب چند روایت داره از چند تا روایت باب اجمالا انسان میتونه بفهمه که مشی اهل بیت در این موضوع چی بوده نگاهشون چی بوده اون دقت ها جزئیات اینا فعلا لازم نیست به صورت کلی اهل بیت علیهم السلام توقع داشتن ما در عرصه‌های مختلف نسبت به اندیشمون نسبت به اخلاقمون نسبت به عملمون چه سبکی باشیم به چه چیزهایی باور داشته باشیم و برام مهم باشه توی اون روحیات و اخلاقیات چه ملکاتی اینها برجسته بشه در وجود ما نهادینه بشه یا چه ملکاتی رو تلاش بکنیم که اگر خدای ناکرده وجود داره ریشه کنش بکنیم و توی بخش عمل هم همینجور اون رفتار اساسی چیه. دنبال این هستیم. دستبندی اینا الحمدلله به خصوص در زمان ما الا ماشاءالله شده و شما اگر تو موضوعات مختلف باید روایات رو دستبندی اینها ببینید کم نیست. کتاب هایی که در این عرصه هست به خصوص الان که دیگه نرم افزارها هم روز به روز داره پیشرفت میکنه و جهات مختلف رو انسان با یه جستجوی سریع و با یه بررسی میتونه به دست بیاد. اون کاری که فعلا در صددش هستیم اینه که روایات رو بخوانیم و بعد فعل جمله متوجه بشیم که اهل بیت چی خواستن. مثلا کتاب الاشره که اشره خودش مصدر فعل است. فعل دلالت بر هیئت میکنه. توی ادبیات هیئت سیره، سیره بر وزن فعل است. یعنی سبک رفتار. لذا مثل شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه فرمان کتاب های سیره کتاب سیره نیست، در واقع سیر است. کتاب های سیره کتاب سیره نیست، کتاب سیر است. یعنی این که اومدن رفتارها رو ذکر کردن نه سبک زندگی رو. لذا اون آقای دلشاد تهرانی ایشون این صحبت رو از شهید مطهری گرفته سلام و بعد گفته خب ما سیره رو بخوایم دنبال بکنیم بعد اصولش رو در بیاریم. رضا شروع کرده اصول حاکم بر سیره فردی پیامبر حدود 13 یا 14 اصل نوشته، بعد مواردش رو تو سیره نشون داده. اصول حاکم بر سیره اجتماعی پیامبر جلد دوم اون کتاب باز اصول رو نوشته، این اصل، این اصل، این اصل. حالا مواردش رو اصول حاکم بر سیره مدیریتی پیامبر 15 تا اصل رو در آورده بعد مواردش رو ده. اصول حاکم بر سیره خانوادگی پیامبر این تقریبا 4 جلد شده، هر جلدی شده 500 صفحه که ایشون اون پیشنهاد شهید مطهری رو گفته من عمل میکنم که اصول حاکم رو به دست بیارن، چون سیره بر وزن فعله اون سبک زندگیست نه اون اینکه موارد رو هی ما ذکر بکنیم. این موارد باید بره زیر مجموعه یه اصلی قرار بگیره. مثلا اشره اونم سبک زندگیست. اشره فعله کتاب الاشره اون کتابی که سبک خاص منش و رفتار رو میخواد معرفی بکنه. نسبتاً آنچه که در کتاب الاشره ذکر شده جزئی تر نسبت به آنچه که در کتاب ایمان و کفر ذکر شده. کتاب ایمان و کفر هم کتاب الاشره است به یک معنا، منتها اون بعض نکات محوری تر درش مطرح شده. شاید بیش از 100 اصل بره زیر مجموعه ایمان قرار بگیره، 100 باب و حدود 100 بابش هم میره زیر مجموعه کفر. و بعد آنچه که به عنوان ایمان و کفر اونجا مطرح شده همون چیزهایی است که ما الان میگیم خب اینا امور اخلاقی است و بین امور اخلاقی و امور فقهی احیانا یه تفکیکی قائل میشیم. یعنی خب این که واجب و حرام فقهی نیست که این مثلا اخلاقیه و انگار اهمیتش رو اونجوری که باید و شاید جدی نمیگیم. با این مقدمه کتاب الاشره باب اولی که درش هست معاشرت کلی رو بیان میکنه و بیشتر معاشرت با عامه را، چون شیعه همیشه در اقلیت بوده به صورتی که به شیعه میگفتن خاصه و اون عامه بودن یعنی غیر شیعیان عموم جامعه را تشکیل میدادن. لذا هم واژه عامه برای اونها به کار می‌رفته هم واژه امناس. بسیاری از موارد وقتی که حضرات معصومین فرمان امناس بعد یعنی همین مردم یعنی غیر شیعیان، یعنی جو عمومی جامعه، جو عمومی جامعه که شیعه نبوده اند. این باب اول تقریبا یک نگاه کلی به معاشرت داره. عمدش هم معاشرت با عامه است. خب اگر با عامه انسان اینجوری باید معاشرت بکنه، یه با خاصه، با هم کیشان خودش، با هم مذهبهای خودش، به چه صورت اون روشن میشه. کتاب دارید یا کتاب دارید یا ندارید؟ خب حالا یا کتاب یا نرم افزار نگاه میکنم. توی این اصول کافی ها هم تو کافی دارالحدیث انصافا نسخه بسیار خوبی است، به خصوص توی اصول کافیش، اصول 4 جلدی، یه مجموعه 15 جلدی شده کافی. قبلا 8 جلد بود، دارالحدیث کار کرد روی این 8 جلد و تحقیقات بسیار خوبی رو روی الکافی انجام دادن. در قالب حدود 15 جلد چاپ شد. اون موقع اصولش 2 جلد بود، فروعش 6 جلد بود، 1 جلد هم روزه بود. الان اصول شده 4 جلد، روزه 1 جلد نزدیک 1000 صفحه‌ای شده خطور، و فروع شده حدود 10 جلد. بعد خیلی تحقیقات خوبی است، یعنی پاورقی های بسیار خوبی داره که گاهی لغت رو توضیح داده، گاهی نسبت به راوی صحبت کرده، گاهی تصحیح کرده، با توجه به نسخه های مختلف نسخ مختلف رو بیان کرده. لذا توی نرم افزار هم اگر خواست ببینید، همین نسخه‌ای که نسخه دارالحدیثه، منتها این 15 جلد رو چون اصولش بیشتر مورد فروش واقع میشد و افراد استقبال میکردن، اصولش رو اومدن 4 جلدش رو دوباره 2 جلدی چاپ کردن، که البته اون 2 جلدی دیگه باز خیلی از اون پاورقی ها و اینا حذف شد. فقط اون دقت های متنیش خیلی خوبه، سبک عبارت نوشتنشون خوبه، منتها بسیار از تحقیقات دیگه حذف شده، اون رو دیگه انسان خیلی توصیه نمی کنه. همین کافیه، اصول کافیه 2 جلدی که دارالحدیث چاپ کرده، اون دیگه خیلی متمایز نیست. اون شاید اون اصولی که با حواشی مرحوم علی اکبر قفاریه، اون به یک معنا و از یک جهت ترجیح داشته باشه، چون فوق‌العاده‌های خوبی داره اونم. ولی حالی که نرم افزار هست، همون نسخه دارالحدیث رو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب العشره، باب و ما یجب من المعاشره. در معاشرت چه چیزهایی واجب است؟ اون من که میشه بیان ما. باب و ما یجب، آنچه که واجب است از معاشرت، از نظر معاشرت چه چیزهایی رو حتما باید انسان لحاظ بکنه. روایت اولش عدتون من اصحابنا، این عدتون یعنی حدثنی یا حدثنا، حدثنی عدتون من اصحابنا، این عدتونی که اول اومده، یا اول روایات مثلا روایت بعدی محمد ابن اسماعیل، همه اینها فاعل است برای یه حدثنی یا حدثنا. حدثنی عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدید عن مرازم. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه همه روایات کافی رو سند زده. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه شرحی که بر اصول و فروع و روزه نوشتن، مرآت العقول، تو مرآت العقول همه این روایات رو سند برای ذکر کردن، بر اساس رجال، بر اساس با معیار رجالی سند ذکر کردن، حسن و صحیح و ضعیف. خب اما الان تو اصول شما نمیگید خبر ثقه حجت است، میگید چی خبر حجت است؟ هیچی نمیگید شما. الخبر الموثوق به صدورهی حجت ها، توی بحث حجیت خبر واحد، تو بحث حجیت خبر واحد نظر تحقیق اینه که الخبر الموثوق به صدورهی حجتون، نه خبر الثقه. خبر الثقه که به صورت مضاف و مضاف الیه بگی، یعنی خبر الثقه، یعنی خبری که راویش حتما ثقه باشه. با اون معیار اگر کسی بخواد نگاه بکنه، بالای 80% از روایات کافی میشه ضعیف. اگر کسی معیار رجالی رو صرفاً بخواد مد نظر قرار بده، به تعبیر اصلاً مکارم حفظ الله ایشون توی اون مواسط اصولشون دارن که اگر اینجوری بخواد نگاه بکنید، حدود 80% از روایات کافی که صحیح ترین کتاب شیعه است از نظر سندی میشه ضعیف. لذا حالا اینجوری نگاه کنید مرات العقول رو، بعد یه بابی ممکنه کل روایتش ضعیفه، یعنی سندش مثلا یه فرقی توشه که منتها معیار سندی تنها معیار نبوده و معیار جدی هم نبوده توی این روایات. الخبر الموثوق به صدورهی، خبری که وثوق به صدورش حاصل میشه حجته. موقع عوامل وثوق به صدور رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه آخر وسائل توی چاپ های قبل جلد 20 می شد، الان مثلا تو 30 جلدی ها هم جلد 30 اونجا چه چیزهایی موجب می شود که وثوق به صدور روایت حاصل شود غیر از سند. اون عوامل رو شاید حدود 20 عامل و 20 معیار نوشتن اونجا، اون رو خوبه که انسان نگاه بکنه، بعد با اون مبنای اصولی هم هماهنگ که الخبر الموثوق به صدورهی حجتون. حالا این وثوق به صدور میتونه به واسطه سند حاصل بشه، میتونه به واسطه وجود در کتب معتبر اصحاب حاصل بشه، میتونه به واسطه قرائن دیگری که اونجا ذکر کردن حاصل بشه. لذا رو سند ما صحبت نمی کنیم، سند رو اونجا اگر کسی بخواد ببینه، ممکن است هم اجمالا بگیم که مرحوم مجلسی اینجا گفتن این ضعیفه یا حسن یا منتها اون اصل کافی خودش سنده، یعنی المناقشه فی اسانید الکتب الاربعه دعو العجزه یا دعو العجائز، این رو مرحوم کی فرمودن؟ مرحوم نائینی انگار فرمودن تعبیر اینجور. المناقشه فی اسانید الکتب الاربعه دعو العجزه یا دعو العجائز، خب افراد ناتوان یا پیرزن ها اینجوری چیه؟ یعنی دیگه تو اینا بخواد کسی مناقشه بکنه خیلی جا نداره. کل بعضی هم بررسی کردن شاید در کل کافی روایاتی که یه مقداری از نظر دلالت توجیهش سخته، خود شاید مثلا به 50 روایت، به زیر 100 روایت میرسه. روایاتی که انسان دیگه میگه این انگار جور در نمیاد، توجیهش خیلی سخته، علمهم و کلهم الی اهله، باید ببینیم خودشون چی گفتن. مثلا روایاتی که خب مثلا دیگه نمیخواد حالا خود این رو بخونیم. قال ابو عبدالله علیه السلام علیکم به صلات فی المساجد و حسن الجوار للناس و اقامت الشهاده و حضور الجنائز، انه لابد لکم من الناس، ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته و الناس لابد لبعضهم من بعض. این خیلی مطلب مهمی است آنچه که تو این روایت ذکر شده. اولش که علیکم به صلات فی المساجد، تو مساجد نماز بخونید، با توجه به ادامش هم یعنی نگید این مساجد مساجد عامه است، مساجد عامه است ما شرکت نمی کنیم. نه، تو مسجد حتما نماز بخونید، حالا حتی مساجد عامه. توی روایت خودمون یعنی تو اون قسمتی که مربوط به شیعه است، اونجا که وارد بشیم که صلات در مساجد الا ماشاءالله تأکید برش هست. کمترین مسجد از حیث ثواب مسجد بازاره، مسجد بازار ثواب نماز درش 12 برابره، یعنی یه نماز فرادا رو کسی تو خونه بخونه یا بره تو مسجد بازار بخونه، همین اونجا بخونه 12 برابر میشه. در وهله بعدش میشه مسجد محل، مسجد محل میشه 25 برابر. نماز فرادا جماعت که باشه، جماعت یه نفر دو نفر سه نفر دیگه، همینجور ثواب اضافه میشه تا 10 نفر بشن غیر از خدا کسی نمیتونه حساب بکنه ثوابشون چقدر. بعدش میشه مسجد جامع شهر، اون ثواب نماز داری 100 برابر میشه. بعدش میشه مسجد کوفه، ثواب نماز داری 1000 برابر میشه. بعد میشه مسجد النبی 10000 برابر. بعد میشه مسجد الحرام 100000 برابر. بعدش اونه که گفتم اگه مدده هاشم میگن صلوات نداشت، شما صلوات شما نه هنوز نگفتم. مسجد الحرام میشه 100000 برابر، حرم امیرالمومنین میشه 200000 برابر. خب این ثواب نماز فراداست، یعنی کسی بره تو مسجد هم نماز فرادا باشه. حالا دیگه از جماعت باشه که اگر کسی نماز مغرب و عشاش رو و نماز صبحش رو در مسجد به جماعت بخونه، ثواب قیام لیل رو بهش میدن، یعنی انگار که سر شب تا صبح مشغول عبادت بوده. لذا این از صلات المساجد رو جدی بگیریم. خب اگر ما الان دغدغه فرهنگی داریم، یکی از راه‌های جبرانش اینه که بریم تو مسجد نماز بخونیم، اینه که مسجد محلمون صبح‌ها درش باز بشه، ولو کسی نیاد خودمون بریم چراغ مسجد روشن کنیم و بعد تو مسجد نماز بخونیم. این که مردم محل ببینن که طلبه‌ها اول صبح اون مأمور شهرداری که داره جارو میزنه کوچه رو ببینه تو این محل طلبه هاش روحانیونش اینا اول صبح در خونهشون باز میشه به سمت مسجد و این نماز مهمه. یه چیزی هست اینا همشون چیه؟ یه جا جمعیت باشه آن چیه همه جمع شدن؟ وقتی که یک حرکت اینجوری شروع بشه که یعنی مساجد یه رونقی داشته باشه، افراد محل ببینن که اونایی که با دین سرکارشون بیشتره اهتمامشون به مسجد به جماعت اینا بیشتره، خود این یه تبلیغه. غیر از این که حالا ما جنبه تبلیغیش رو نگاه نکنیم، جنبه شخصیش رو ببینیم. خب نمازی که در مسجد حداقل میشه 12 برابر، حالا ما که تو مسجد بازار نیستیم، مسجد محل میشه 25 برابر. اینو من بارها عرض کردم، گفتم شما دو تا سیب دستتون بگیرید، یه سیب یه سیب، خب یه سیبی 25 برابر این سیب باشه از حیث حجمی و کیفیت. اگر یه سیبی 25 برابر شد از حیث حجم و کیفیت، دیگه اصلا به این میگن سیب؟ این که تو تعبیرات روایت داریم لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی با همون لحنی که حضرت فرمودن لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، نماز جز با سوره حمد صحیح نیست، با همون لحن فرمودن لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لحنش همون لحنه. اگر بخوایم توضیحش بدیم، توضیح چیز تربیتی و بس هدایتی، یه چنین تشبیه میشه آه لا صلاته، مثلا وقتی میاد تو فقه و اینها میشه یعنی لا صلاته کاملتن، نماز کامل نیست ولی نماز هست. این بیان فقهیشه، چاره هم نداره، فقیه مجبور اینجوری بنویسه تو رساله که بیشتر نمیتونه بنویسه که نماز در مسجد مستحب است و این استحباب در رابطه با همسایه های مساجد آکده در این لحن. اما خب لحن روایت چی بود؟ نماز نیست، چون نماز هم نیست واقعا. اگه این حالا این جهتی که من تشبیه کردم فقط تو بحث مسجدش بود، جماعتش هم که حساب بکنی دیگه اون نماز اینقدر بزرگ میشه که دیگه اصلا این نماز دیده نمیشه. دیگه اصلا نماز تو روز وقتی خورشید هست شما دیگه ستاره نمیبینید، که یه ستاره نیست، هست ولی اینقدر در مقابل نور خورشید نورش کمه، یه دیگه میگه اصلا ستاره نیست. اینقدر نماز در خانه نسبت به نماز در مسجد کوچیکه و مثلا دیده نمیشه که اصلا میگه این که نماز نیست. کو نماز؟ از اینکه شما میگید تو روز دنبال ستاره بگردید، پیدا نیست، چون خورشید هست وقتی نمازتون هست. لذا حالا این به نظر میرسه بیشتر در رابطه مساجد عامه است، اما نسبت به مساجد خودمون هم همینجوره. علیکم به صلات فی المساجد، بنا رو بگذارید در اینکه تو مسجد نماز بخونید.
یکی از موانعی که ممکنه وجود داشته باشه خود ائمه جماعت در مساجد هستش. حالا این میدونم مانع به حساب نمیاد، ولی کلا دغدغه ذهنی نسبت به مسجد محله هستش. یه مثلا آدم شک داشته باشه در تلفظ حرفی که به کار میبرن یا عدالتش، این قابلیت حل داره؟
این بناتون رو بگذارید برای این که اگر یه مطلبی رو در رابطه با کسی دیدید برید با خودش صحبت کنید. خدا رحمت کنه آیت‌الله بهجت. من میرفتیم پشت آیت الله بهجت نماز بخونم، من یه وقتی حس کردم انزلناش، میگن نا انزلناه و فی لیلت القدر، شبه شد خواهد برم پشت آیت الله بهجت نماز نرم، خب برم به خودشون میگم. یه روز صبح بعد نماز صبح رفتم گفتم ببخشید آقا شما این انزلنا رو تشدید نمیدید؟ زبا رو کنید طلبه تازه اون موقع درس خارج شده کرده بود اینا، بعد آقای وحشت مرجع تقلید. الان گاهی مدرسه نماز میخونم یه وقتی یک کس اومد و میگفت که شما صراط میگید یا صراطه؟ من صراط تو لحنم بعد سمش در میخوره دیگه، میاخد این طلبه فکر میکنه من مثلا صراط رو میگم صراط. خب بعد من خودم رفتم به این مرجع تقریر به این مرجع تقریر رو گفتم، بعدشون همینجور دازم بعد نماز بود نشسته بودن یه سرش میمینداختن پایین، شاید یه 20-30 ثانیه سرشون رو انداختن پایین، بعد سر بلند کردن گفتن کسی اینجور به من نگفته بود. بعد گفتن که نه من چیزه دندونام میخواستن بگن مصنوعیه، ولی نگفتن مصنوعی، حالا یه واژه گفتن یادم نیست، یعنی دندونام دندون طبیعی نیست و من فشار میارم که این لفظ حرف ادا بشه، ممکنه به گوش شما اونجور مشدد میکنه. بعد تصور کن انزلنا اصلا ز قبلش ساکنه، ولی خوبشون گفتن نا انزلنا اینجوری که میگفتن من یه لحظه شبهش رو برم، بعد خب اونا میرم به خودش، حالا این من تو دلم اینو نگه دارم هی میستنم بگم، بعد خودم رو محروم بکنم از نمازش. بالاخره انسان میره میگه خب اونجام چیز میشه، اونجام اگر یه جایی مسلم شد که طرف چیز این گناهی که کرده کبیره، غیر از این که ائمه جماعت خیلی وقت اولش میگن استغفر الله ربی و توبه، درسته؟ این استغفار که یه چیز تشریفاتی نیست، که تشریفاتی اول نماز که رسم شده مثلا کسی بگه استغفر الله، یعنی نه واقعا استغفر الله ربی و توبه. انسان خودش هم یه استغفار میکنه که بعد اینا که میخوان بهش اقتدا کنن بگن خب حالا این لحظه فعلا این در حال توبه است، این حالا میشه بهش اقتدا کرد. اونم یعنی اونجوری بخواد انسان سخت بگیره محروم میشه، اگر بخواد اونجوری سخت بگیره محروم میشه. نهایت نهایتش من این رو توصیه نمیکنم، نهایت نهایتش اینه که میره تو مسجد نمازش رو میخونه، بعدم خودش میخونه، یه این حتی آخرشه که انسان محروم نکنه، یعنی شیطان رو دماغش رو به خاک بماله. شیطان که میخواد با این شبهه انسان رو از جماعت محروم بکنه بگه خب حالا که اینجور شد دوبار نماز رو میخونم که دماغت به خاک مالیده بشه، هم به جماعت میخونم هم مثلا خود، ولی اونا رو انسان خیلی جدی نگیرد، اگر بخواد اینجوری بشه اصلا جماعت تعطیل میشه. منطقه اگر یه جایی به صورت روشن انسان احساس کرد که این چیه، این امام جماعت تلفظش قرائتش کان داره صحبت میکنه باش، اگرم توی بحث عدالت هم اگر یه چیزی هست اونجا اگر بتونه باب گفتگو رو باز بکنه حرف بزنه، یعنی ما اگه بتونیم با هم حرف بزنیم بهتر. یه باز نصد فرطول بچه یه روز رفتم بهشون گفتم آه چرا شما اینقدر برنامه صبح دیر میاد؟ صبح گاهی این وقتا میشود دیگه واقعا. و بعضی روزا مثلا انسان میم حتی حیات میگم نکنه آفتاب بزن نه هوا دیگه کم کم روشن شده و بعد اینا بعد نماز میگم چقدر شما دیر میاد بر نماز زمان. بعضیشون فرمودن که دو تا جریان نقل کردن، متاسفانه من اسم و مکانش رو ننوشتم. فرمودن که یه آقای بود اسمش رو گفتن فلان و در کجا. ایشون یه کسی رو مأمور کرده بود که اول وقت رصد بکنه، به مجردی که سفیده میزنه اذان بگه و ایشون هم بلا فاصله وای میساد نماز. این کار ایشون باعث شده بود که یه افرادی که میخواستن به جماعت ایشون برسن از قبل میمدن و این باعث شده بود که یه جمعی نماز شب خون بشن. یعنی چون ایشون اول وقت نماز میخوند، بعد افرادم میخواستن اول وقتشون اقتدا بکنن باشن تو مسجد، بعد مجبور بودن زودتر بیان و زودتر میمدن دیگه نماز شب هم میخوندن. این کار باعث شده بود که یه جمعی نماز شب خون بشن. این یک مورد. این رو گفتن. بعد فرمودن یه آقای، اون آقا رو اسم گفتن، مکانش هم گفتن. یه متاسفانه من وقت فکر جواب خودم بودم، فکر این که این بعد وقت انسان یه سوالی میپرسه که حالا بعد سند و تاریخ و نمیدونه این، من وقت دغدغه خودم این بود که خب چرا ایشون دیر میاد. گفتن این آقای فلان اسم آوردن، مکانش هم گفتن، ایشون اول وقت تو خونه نمازش رو میخوند و بعد برای این که افراد بیشتری به نماز جماعت صبح برسند، هم جالب بود، به خاطر این که افراد بیشتری به نماز جماعت صبح برسند دو با فاصله مدنی مدار بعد از وقت میمد توی مسجد نماز میخوند. که این دوتا رو گفتن دیگه از این بر حرف و از این جواب برداشت من میگه که خلاصه ایشون اون زود آمدنش یه حکمتی پشتش بود که میخواست افراد را سحرخیز بکنه، ایشون هم این دیر آمدنش یه حکمتی پشتش بود که میخواست افراد بیشتری رو به جماعت برسونه. و لذا منم حس کردم که خودشون هم از این دسته دوم، یعنی من میخوام افراد بیشتری به جماعت صبح برسن. بعد گفتم شما اسم بدون چیه؟ گفتم نیمه. من چی میخونی؟ گفتم خارج میخونم. گفتن نخوندی که از خارجی هزار به یک جو نمیخرند. چرا؟ خلاصه اینم خاطره از بچت. منظوری که یه چیزی که به ذهنم میمد، حتی اگر مرجع تقلید مثلا بود طرف، بعضی ها رو با نامه، مثلا نامه هایی که بر افراد نوشتن ممکنه کم نباشه. چون در حد یه کاغذ مثلا دو خطی، در حد یه نامه مفصل، یه چیزی تو ذهن انسان نسبت به یه شخصی هست، به خودش میگه، با خودش مطرح میکنه که نه غیبت بشه، دغدغه خودش هم منتقل کرده باشه. حالا طرف اگر واقعا همینجور باشه میشنوه، اگرم نه بالاخره یه خراش ذهنی تو ذهنش میفته که یه کسی نسبت به من اینجوری فکر میکنه. خب همون مثلا اون آقایی که به من میگه شما صراط نمیگید، میگه شما اهدنا الصراط المستقیم، شما صراط نمیگید. من خب این چیز شدم که انگار بعضی ها این قرائت من رو صراط من رو صراط میشنوم. این رو یه ذره شفافتر بگم که یک کسی اینجوری بساره شبه نشه مثلا اینجوری. علیکم به صلات فی المساجد. شیطان تو نماز خیلی محکمه، برای اینکه نظره تو نماز شیطان از قبلش خودش و بعدش محکم وایساده که نظره نماز اونجور که باید شاید انجام شال، اگر به مناسبت پیش اومد باز مطالب درش خواهم کرد. و حسن الجواره لناس، همسایه های خوبی باشید برای مردم، بر شما باد به نیکو همسایگی برای مردم. ناس رو عرض کردم به نظر میرسه که عمدتاً همون عامه هستن. با عامه هم که همسایید، همسایه های خوبی باشید، که باز حالا چون همه اینها باب مستقل داره، یعنی حسن جواد خودش تام کتاب ایمان و کفر باب مستقل داره، این رو در همین حد. از خوب همسایه داری کردن اینه که انسان بر ظلم همسایه صبر کنه. از اصلاً همسایه خوبی بودن به این نیست که شما به همسایه خودتون آسیب نرسونید. همسایه خوب بودن به اینه که در مقابل ظلم همسایه صبر کنید. این اونسی که مثلا مشرب اهل و بیت السلام خواهیم به دست بیاریم، حسن جواب رو. حالا با همسایه اگه ناسند، اگه آمن که خوب وظیفه داریم، اگه دیگه شیعه هست که دیگه شیعه هست، اون وظیفه جدی تر میشه. و اقامت شهود و حضور الجنائز، بر شما اقامت شهاده و حضور الجنائز، این که اقامه شهادت بکنید، یه جایی اقامه شهادت چه تو مرحله تحملش چه تو مرحله اداش، انسان یه جایی خب مردم یه کسی ازش درخواست میکنه آقا یه شاهد این معامله باش که خدا تو آیه 282 توی بقره گفته که اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، بعدم گفته شاهد بگیرید. اونجا فرموده که شاهدها هم وقتی بهشون میگن بیایید اینا امتنا نکنن. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. اگر یه قسمت های شریعت مقدس شاهد رو لازم دونسته، اگر شاهد لازمه مثل معامله اونجوری، مثل طلاق، مثل توی ادای شهادت توی محکمه، خب شما توی این فضاها همکاری کنید با مردم به قرینه دنبالش اقامت شهادت، توی این فضاها همکاری بکنید، نگید من وقتش رو ندارم نمیرسم فلان. و حضور الجنائز، در تشییع جنازه هم شرکت بکنید، یعنی این فضای اجتماعی رو درش حضور داشته باشید. چرا؟ چون انه لابد لکم من الناس، ان احدا لا یستغنی عن الناس حیاته، چون شما ناچارید با مردم زندگی بکنید، چاره ای نیست برای شما از مردم، ناچارید با مردم زندگی بکنید. و هیچ کس در زندگیش بی نیاز از مردم نیست. و ناس لابد دل بعضه هم من بعض، مردم همه به همدیگه نیاز دارن، لابد دل بعضه هم من بعض، همه مردم به همدیگه نیاز دارن. وقتی زندگی اجتماعی است، شما باید اصل رو بذارید بر مدارا. تو زندگی اجتماعی اصل رو باید بگذارید بر مدارا. مدارا یعنی سازگاری. اینقدر این اصل مهمه که امام رضا علیه السلام وقتی میفرماند مؤمن مؤمن نیست مگر اینکه سه تا خصوصیت داشته باشه، یه خصوصیت الهی، یه خصوصیت پیغمبری، یه خصوصیت امامی، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه، لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه خصال سلاس یا سلاس و خصال، سنت من ربه و سنت من نبیه و سنت من ولیه. بعد اما سنت من نبیه رو فرمان فمدارات الناس، در همه صفات پیامبر که همش درس گرفتنی است، با این که همه صفات درس گرفتنی است و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، امام رضا اون صفتی رو که دست میگذارن که ایمان مؤمن وابسته به اوست مداراست. بعد این آیه رو حضرت میخونن، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. مدارا محورش عفوه، مدارا محورش اینه که انسان اهل گذشت باشه. تو مسائل شخصی یا که تا کی بگذرم؟ تا وقتی نفس میکشم. چقدر گذشت آخه، چقدر گذشت، هیچی تا وقتی زنده ایم. مدارا نصف عقله، مدارا با مردم این اساس زندگی، سازگاری. سازگاری یعنی که تو مسائل نخواهیم اشتباه کسی رو ثابت بکنیم، اشتباهش هم ثابت شد بگذاریم، حرف باور ناپذیر هم نزنیم، امر به عرف بکنیم و اهل بگو مگو هم نباش. اهل بگو مگو انسان اصلا از درگیری برحذر باشه. اصل تو زندگی شخصی برگذشته، حرف باور ناپذیر هم انسان نمیزنه، امر به عرف میکنه، امر به امور پسندیده و شناخته شده، و اعراض از جاهلین هم میکنه، اعراض عن الجاهلین. جاهلین کسانی هستن که میخوان رو اصلا با آدم را برسن، همونان که تو سوره فرقان خدا فرمود ویدا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما جاهلون، خاطبهم الجاهلون رو دیگه نمیگه میان چی میگن، همین که جاهلان معلومه چی میگن. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، خاطبهم الجاهلون جاهلیات میان یه حرف خوبی میزنن، نه اصلا خاطبهم الجاهلون همین که اینا جاهلونن، حرفشون چیه؟ حرفشون رو مخ را رفتنه، رو اصلاف را رفتنه، توهینه، درگیریه. اینا عباد الرحمن کسان هستن که اهل درگیری نیستن. این میشه مدارا. اگر انسان باورش بشه که تو جامعه میخواد زندگی بکنه و بعد مردم هم هر کسی خودش خودشه و هر کسی عقیده‌ای داره، یه منشی داره، فلان، تو مرز واجب و حرام وظیفه امر معروف و نهی از منکر رو انسان داره. اگر کار واجبی داره ترک میشه امر معروف، اگر حرامی داره انجام میشه نهی از منکر. اما ورای واجب و حرام هر کسی یه عقاید داره، یه سلیقه‌ای داره، یه نحوه معاشرتی داره. من میگم آقا من از این گونه برخورد تو اعصابم خرد میشه، بعضی اینقدر حساسم تو کوچکترین چیز. طرف یه شخصی بود وقتی چای میخوردی اگه قندش یه کمی زیاد میبرد کروچ 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 میجویدی اعصابش خورد میشه، یا اگه چایی که میخوردی اینجا اگر اینجور میشد طرف اعصابش خورد میشد که آخرا. یا مثلا اگه هم حجره ظرفا رو نشسته بود شب گذشته، صبح مونده بود، این ظرفا از شب مونده بود، این دیگه اعصابش انگار میرفت رو بیبره، حالتی میشد. خیلی خب کارا خوب نیست، انسان مراعات بکنه در برخوردها، مراعات حد اکثری، انتظار حد اقلی. مدارا رو بخوام یه چیز بگیم، مراعات حد اکثری، انسان رو اعصاب کسی را نره، حساسیت های دیگران رو سعی بکنه بهش رعایت بکنه، احترام بگذاره، اما خودش ورای واجب و حرام از هیچ کس انتظار نداشته باشه. ورای واجب و بعد گذشت رو هم محور قرار بده. اگر اینجوری بشه همینه که عرض کردم، این انهو لابد دلکم من الناس، شما ناچارید با مردم زندگی بکنید. حالا اونجا اون یه فضایی میشه، فضای زندگی با عامه، خب اونا رو باید رعایت کرد. و بعد لابد دل ناس لابد دل بعضه من بعض، اگر اینا جدی گرفته بشه اون روایت بعدیش هم، بعد انسان میفهمه که اهل بیت در برخورد با اهل سنت نمیخواستن ما عصبانیشون کنیم، به هیچ وجه نمیخواستن ما رو اعصابشون راه بریم، لجشون رو دراریم. یا دیدید بعضی ها با افتادم میگه باش برخورد کردم یه چیزی گفتم که اگه مثلا کارت بهش میزدی خونش در نمی آمد، چنان چی شد. خب بعد انسان وقتی این کتاب و رشته رو میخونه، روایت دیگر رو میخونه، بعد میبینه که خب این دنبال احساسات شخصی خودش بوده، نه دنبال پیروی از مکتب اهل بیت. اهل بیت وقتی با شیعیانشون برخورد میکنن میگن باید با مردم زندگی کرد. و بعد حالا تو روایت بعدیش خواهیم خوند که حضرت فرمان یه جوری زندگی بکنید که اونا شما رو مؤدب بدونن، اونا بگن هادا ادب و جعفر، تعبیر ادب و جعفر تو روایت هست، هادا شیعیون، هادا جعفریون، همه این تعبیرات رو به کار بردن اهل بیت که بگن این شیعه است که اینجوریه، این ادب جعفر رو داره، این جعفری است که اونا شما رو مؤدب بدونن. این انتظار، یعنی ما این مجموعه روایت رو که ببینیم بعد دیگه تو این مسائلی که حالا به نام حضرت زهراست ولی به کام دیگران، بعض وقت بعض از جلسات به نام اهل بیت اما به کام دیگرانه، یعنی استفادهش رو دیگران میبرن و خیلی رو جامعه اسلامی رو مورد آسیب قرار میدن. اعوذ الله من شرور انفسنا. خداوند ما رو با مکتب اهل بیت و با مرام اهل بیت آشنا بکنه و لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو به خودمون واگذار نکنه. به برکت صلوات بر محمد باد. اللهم صل علی محمد. آقا خوب است؟ خرقره؟ شما خوب است؟ سلامت مستاد بیزر؟ چه حال چه خبر؟ رستم بخیر.